انقلاب و مردمی بودن و عدالت و شاهد بودیم فتنه 88 رو به اون عظمت را انداختن. رئیس جمهوری که در این کشور عالی ترین مقام اجرایی بود با جورج سورس نشست، علیه انقلاب کار کردن. همین اخیراً شاهد بودیم بیانیه که سید محمد خاتمی دادش، بیانیه سر تا سر حمایت از اغتشاشگرا بود، مثل همون کسایی که اومدن مسجد لالایه رو آتیش زدن و امت خداجو اسپردن. این تفکرات شما نگاه کنید در طی 43 سال گذشته حاکمیت اجرایی دست اینا بوده، حاکمیت جذب دست اینا بوده، در تسخیر اینا بوده. مشکل کجاست؟ مشکل ایناست. 20 رو کی اجرا کرد؟ کی اومد ادبیات سیاسی ایران رو برده است؟ از حجاب که یک پوشش هست، حجاب یه پوششه، یعنی با انسانیت من و شما سر و کار داره، از این حجاب بهره برداری سیاسی کردن. در انتخابات 96 به جای اینکه دلار داره میره به سمت 30,000 تومان ولش کردن، گفتن ما کنسرت براتون میاریم، ورزشگاه ها رو براتون، خانوما رو میبریم به ورزشگاه ها. این دغدغه اسلام، این دغدغه انقلاب، این دغدغه مردم اون روز بود. ببینید همین جاهاست پارادوکس هایی که اتفاق میفته، اون انحرافاتی که صورت میگیره انحرافات از همین جاهاست. چقدر با اینو مقابله کردیم؟ فتنه 88 ایجاد شد. فتنه‌گران و عوامل اصلی فتنه، ما با مردم کاری نداریم، عوامل اصلی فتنه دقیقاً تشکیل هیئت دولت 92 رو دادن به همون تفکر. خب چه انتظاری داریم؟ دلار نباید 30,000 تومان بشه؟ اوباما نباید بگه من پیچ‌های هسته‌ای رو به راحتی باز می‌کنم؟ یک بار در دهه 80 باز کرد، سانتریفیوژ رو آورد به یک رسوند، یک بارم هسته ای رو بتون ریختن. دانشمندان ما آدرساشو کی داد بیرون؟ اون مردم قوی، اون اندیشه ورزهای قوی که با خودکفایی خودشون به جایی رسیدن. ما این تفکر ناب کجا داریم؟ ما این تفکر ناب رو الان در قسمتی داریم به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. دانشمند و فرهیختش و رئیس جمهورش میشه سردار سلیمانی. اون در قلوب مردم، این در قلوب جبهه مقاومت و در الفاظ ادبیات سیاستمداران دنیا. اینجا فکر ناب هست، فکر پاک هست. از جهت پیشرفت هم ما نگاه کنیم ببینیم همین موشکی، همین ماهواره بری که اخیراً هایپرسونیکی که واقعا دنیا رو دگرگون کرده، اما اون تفکر باطل لیبرالی هنوز پیکان را، هنوز پراید را نتونسته متحول کنه. ببینید تضاد هست در این نظام. جوونم میاد اینو نگاه میکنه، جوونم میاد اینو نگاه میکنه، ما نگاه میکنیم این اندیشکده ها سر همین کار میکنن، اندیشکده ها سر همین کار میکنن، نقطه های نفوذ را بلدن، میدونن، میدونن کجا باگ داریم، از اونجاها ورود پیدا میکنن.
درست. متشکرم آقای دکتر. ما کلن فهم میکنم چیزی هلوش 12 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، باز حالا همکارانم به من میگن که دقیقا چقدر وقت داریم، ولی هلوش 12 دقیقه است. آقای هایری‌زاده میخوام هم جمع‌بندی بفرمایید صحبتاتون رو، هم بفرمایید که راه حل چیست. ما تا الان پخش کردیم، صحبت کردیم، باز کردیم مسئله رو، شاخ و برگ بهش دادیم، راه حل بگید و جمع‌بندی بفرمایید.
راه حلش رو رهبری همونطور که در 13 آبان فرمودن، در همین دیدار روز بسیج 5 آذر فرمودن، مسئله جهاد طبیعینه. در جنگ شناختی دشمن کاری که میکنه، که همین استراتژی ابلیس هم هست دیگه، کاری که میکنه اختشاش ایجاد میکنه در ذهن، اختشاش در خیابون، ماحصل اختشاش در ذهنه. وقتی ذهن به هم ریخته باشه خب بیرون هم به هم میریزی دیگه، مثل فنگشوی این چینی ها و اینا هست، میگن ذهنتو مرتب کن، آروم کن، بیرونت هم آروم میشه، یعنی فنگشویه. آقا تو جنگ شناختی شما سلاح مقابلی که داری، سازوکار دفاعی که داری، جهاد طبیعینه. مسائل بر روشن کرد، دشمن هی سعی میکنه ابهام ایجاد بکنه، ابلیس هی سعی میکنه در ذهن ها ابهام ایجاد بکنه، شما در مقابل دقیقاً بعد بیای شفاف سازی بکنی. یکی از شفاف سازی های اصلی که بعد انجام بگیره در ادامه عرایضی که داشتم، شفافسازی در معرفت، در آگاهی. اونا میگن ما آگاهی داریم، مثلا فرض کن در این پروژه انقلاب جنسی داریم آگاهی جنسیتی میدیم، ما در پروژه انقلاب زنان داریم به زنان آگاهی میدیم از حقوقشون، ما مثلا در حوزه فمینیسم داریم به دختران آگاهی میدیم حق و حقوقتون چیه، و پروژه مختلف دیگه مثلا نرمالیزاسیون، مثل دموکراسی سازی که آگاهی میدیم ملت ایران شما حقتون ضایع شده، نه نظام ظالم چیه، ما داریم شما آگاهی میدیم. اتفاقا حرف ما همینه، آگاهی حقیقی رو باید داد و اون آگاهی حقیقی اسمش یاد تبیینه، باید روشن کرد. در این زمینه آگاهی مبنایی در حوزه معرفت، نه اطلاعات. اطلاعات میدی روزمره، بالاخره رسانه‌های در واقع خودی مشغولن، اما معرفت منشأ اندیشه است، منشأ آگاهیه، اون اشکال داره. اینو بعد از کجا باید اصلاح بکنی؟ از همین علوم انسانی، از همون جایی که رهبری درست ریشه یابی کرده بود، بارها دو سه دهه است که دارن تاکید میکنن، یعنی نظام فکری. در حوزه نظام فکری من مثالی که اینجا بزنم عرایضمو جمع بکنم که موضوع شما بحث جنگ شناختی و نقش اندیشکده‌ها در اون بود، ما مثال چند باری اسم FDD و بنیاد دفاع دموکراسی آوردیم و ماکدوبوویتس. ببینید اینا خب یه در واقع تین تنک صهیونیستی و نو محافظه‌کار دیگه. شما دو تا حزب اصلی رو در آمریکا می‌شناسین، دموکرات و جمهوری‌خواه. یه جریان سومی هست که از دل همین جمهوری‌خواها در اومدن به نام نو محافظه‌کارا، که اینا دولت جورج بوش رو، جورج بوش پسر رو که حمله کرد به افغانستان و عراق و اینا، اونا تشکیل داده بودن. این نو محافظه‌کارا اندیشکده مهمی که دارن همین FDDه، چند تا تینگ تنگ دیگه هم دارن ولی یکی از مهمتریناش همین FDDه. اینا یه بزرگ فکری دارن به نام لو اشتروس. این آقای لو اشتروس 7-8 قلم کتاباش به فارسی ترجمه شده، در دانشگاه‌های ما تدریس میشه، در علوم انسانی. برید ببینید چقدر اینو نقدش کردن، برید ببینید که چقدر آگاه کردن دانشجو رو که امروز میاد در مثلا همین علوم سیاسی که ذکر کردیم، در فلسفه، در تاریخ، عرض کنم به مباحث لو اشتروس رو میخونه، چقدر متوجه ادامه اندیشه لو اشتروس همین مارک دوبویتسه، همین FDDه، همین جریان نامحافظه‌کاره. و اینو چقدر بهش آگاهی داره؟ نداره. چقدر نقد شده؟ چند تا کرسی میشناسید که اومدن اینو تبیین کردن؟ جالبه اتفاقا لو اشتروس یه پوز منتقدم داره نسبت به فلسفه مدرن، نسبت به کل مدرنیته، بازخوانی آراء افلاطون و ارسطو از زاویه دید علماء اسلامی. اتفاقا مثلا ابن میمون و نمیدونم فارابی و اومده از زاویه دید اینا مدرنیته رو نقد کرده و بازگشته به آراء افلاطون و ارسطو و یه خانش جدید داده، پدیده عجیب و غریبی به نام نومحافظه‌کارا شده. همین جان بولتون که ذکر کردن، اینا نهله همین نومحافظه‌کاران. اینا عقیدتی، ببینید بعضیاشون هستن که منافع ملی آمریکا حکم میکنه که با ایران گلاویز بشن، بعضی ها عقیدتی درگیرن. حالا یه عده‌شون که یهودین، اونا سابقه دارن که اصلا با اسلام مشکل دارن، ولی برخی دیگه شون هم که یهودی نیستن، اینا یک آیین جدیدی دارن که اصلا ارزش‌هایی دارن برای خودشون، در واقع رؤیایی دارن، اینا در نهله نومحافظه‌کاران. ما اینا رو خوب باز نکردیم در دشمن شناسیمون. چقدر ما مجموعه غرب شناسی داریم؟ شما چند تا مرکز، ما مهمترین دشمنمون غربه، یا اصلا مهمترین دشمن غرب ما هستیم؟ بعد ما چند تا مرکز غرب شناسی تو کشور داریم؟ ما چند تا استاد غرب شناسی داریم؟ ما کدام رشته غرب شناسی رو داریم؟ مگه نمیگیم اونا در دانشگاهشون رشته شیعه شناسی، رشته ایران شناسی، رشته؟ ما چند تا رشته غرب شناسی داریم؟ صفر. چند تا مرکز غرب شناسی داریم؟ دو سه تا، یکیشون نیمه تعطیل، دو تاشون همینجوری. بعد چند تا استاد غرب شناسی داریم؟ لذا چند تا برنامه غرب شناسی تو رسانه‌هامون داریم؟ مثلا با همون غرب شناسی دشمن و آمریکا شناسی خاصتاً. لذا ما در حوزه جهاد تبیینی که چه باید کرد در جنگ شناختی، در حوزه جهاد تبیین باید اندیشمندانمون اینا رو، به خصوص رسانه‌ها، چون من میگم در حوزه اندیشه داریم، ضریب داده نمیشه. اینا میگردن یه کسی یه گوشه پیدا میکنن، یه زنی که کارگر جنسی بوده توی انگلیس، الان برداشتن به عنوان نمیدونم فعال حقوق زنان، بردن شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا با خودش وزیر خارجهش برده در شورای امنیت سازمان ملل، شدن مثلا کنار اون زن فرفریه توی آمریکا شدن رهبران این جنبش فعلی. بابا این کارگر جنسی بوده کنار نمیدونم اون بازیگر آمریکایی. بعد این اعتراض اینا میگردن یکی رو پیدا میکنن یه گوشه از فکر مثلا داشته باشه، یه گوشه از استعداد داشته باشه. ما دریایی از این استعدادا داریم. حالا ایشالله که در تحولی که در رسانه ملی شروع شده، من در جریان هستم، ایشالله که موفق بشن به ثمر برسه، ولی خیلی دیر البته. تحولی که در دستگاه‌های دیگه، خود رهبری خیلی ساله که این تحول، طرح‌های تحول رو شخصا پیگیری میکنن، تئوری پردازیشون هم کردن، حتی یعنی لقمه رو جویدن گذاشتن، بازم تعلل وجود داره. حالا ایشالله که در این حوزه قضیه اصلی پس چیز جهاد تبیین.
بسیار عالی. آقای دکتر رحمانی ساعت پایین شما رو بشنویم، 5 دقیقه مال شما.
دش کلی 5 دقیقه. ببینید ما دو قشر داریم، یه قشر فرهیخته نخبگانی داریم که در جامعه، یه قشر عوام داریم. ما ابتدایی ترین کاری که باید صورت بگیره که انصافا داره در دولت جناب آقای دکتر رئیسی داره صورت میگیره، بسترهای اقتصادی باید درست بشه. ما باید معیشت مردم رو درست کنیم. مردم باید از لحاظ رفاه اقتصادی حد اقلات رو داشته باشن، دغدغه نداشته باشن. این در کشور هست. نمیخوام باز کنم تو این 5 دقیقه، وقت نمیشه که بگم همین را هم دولت قبل مینگذاری کرده، اثرش الان نمود پیدا میکنه، وارد این بحث نمیخوام بشم. اما یه بحثش بحث معیشت و اقتصاد مردم هست. مردم در اقتصاد در تنگنا هستن. دومین بحث، بحث تبعیض‌های ناروایی که صورت میگیره، رانت‌هایی که استفاده میشه. من یکی از جلساتی که شاید 2 هفته گذشته سران سه قوه داشتن، یک صورت جلسه داشت، خیلی صورت جلسه خوبی بود که تصریح بدن نسبت به این افرادی که رانت‌های اقتصادی رو بردن. خب چه اشکال داره در کنار شکاری یه زنجانی هم بیاد اعدام شه؟ واقعا چه اشکالی داره؟ اینم
مفاسد اقتصادی رو،
مفاسد اقتصادی دیده بشه. رانت هایی که بعضی مسئولین استفاده میکنن، ببینید این واقعیته. بچه های آقایونی که خارج از کشور دارن زندگی میکنن، دارن تربیت پیدا میکنن برای جامعه فردای مدیریتی این کشور. ببین آقایی که الان یک جایی سمت داره، به طریق مختلف بچه‌شو برمی‌داره میاره. من شاهد دارم که یک آقای، یک مسئولی بچهش از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ رانتی ده ها پرونده داره، در یک جای مهمی هم هستش کنار مشورت باباش پرونده داره، یعنی حکم قطعی و لازم الاجرا صادر شده، حکم اخلاقی هم هستش. اما میبینید این آقازاده همچنان جولان میده. یکی از کلیدترین قوه ها هم میبینید هست.
اینو باید جلوی اینو گرفت.
آفرین. یکی اینه. دومین بحث جهاد تبیینی که فرمودن. در مقابل جنگ فکری باید جنگ فکری کنی. اولا باید جهاد کنی، تبیین کنی، و دوم باید فکر تولید کنی. اندیشه تولید کنی. ما منبع فکر را داریم. اینو هیچ یعنی مشکلی از این بابت نداریم. تمام آیات ما، روایات ما، تمام تفکرات 1400 سال، اینا منبع‌های افکاری ما هستن. یه شهید مطهری، یه علامه طباطبایی، یه حضرت امام رحمت الله علیه، شما نگاه میکنه اندیشه های اینا یک دنیا رو متحول میکنه. یه مصباح، آیت الله مصباح، دنیا رو متحول میکنه. از اینا کم نداریم. اما ترویج اینا، پخش اینا، به خصوص در مدارس، به ویژه در مهد کودک‌ها،
زبانه،
به خصوص در مدارس و مهد کودک ها. بهائیت چندین سال در مهد کودک های ما داره کار میکنه. ما در مهد کودک هامون کار نمی کنیم. از جایی که اومدن به جای خوندن قرآن رقص به بچه های ما یاد دادن، زمینه را آماده کردن برای رقص خیابونی های امروز. انشالله این صدا و سیمایی که تحول میخواد ایجاد کنه، تحول، تحول فکریه. انشالله.
خیلی خیلی متشکرم از حضور جناب آقای دکتر مهدی رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد حقوق، همینطور جناب آقای حسام الدین حائری زاده، کارشناس مسائل استراتژیک. از شما شنوندگان عزیزم بسیار ممنون هستم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. ساعت 18:44 دقیقه است. وقت همگی شما بخیر. یا علی مدن، خداحافظ.
بله دوستان عزیز، شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودید که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما، سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 30035 در اختیارتون هست و اگر هم خواستید میتونید از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس باشید.
با خیالت امشب ای بی وفا نگارا، سر به شانه های خیابان میگذارا، کوچه در هوایت هوایی شده امشب، بیقراریم را به باران میسپارا، به باران میسپارا.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است و هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده.
چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکرد برنامه های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز، با بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی خودمون به مقابله با 100% ترفندها و حیله های مختلف کلاهبرداران فضای اینترنتی و مجازی بپردازیم و مراقب باشیم که خدا نکرده مورد سوء استفاده اونها واقع نشیم. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و لحظات زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه. انشالله از اینکه شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هستید بسیار خرسند و سپاسگزاریم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد هایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم، در حالی که امروز 20مین روز از آذر ماه خوب و خواستنی پاییزی هست، پاییز سرد خاطر انگیز و همونطور که میدونید به علت شدت سرمای هوا و شدت غلظت آلاینده ها و وارونگی هوا و وضعیت نابهنجاری که در این خصوص با اون روبرو هستیم و ناسالم بودن و هشداری که سازمان هواشناسی در این خصوص داده که تا اونجا که مقدور هست از منازل هموطنان عزیزمون خارج نشن، به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری های قلبی. و همینطور بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، همه مقاطع تحصیلی استانهای تهران و البرز به جز شهرستانهای پردیس، دماوند و فیروزکوه و شهر رودهن در روزهای دوشنبه و سه شنبه 21 و 22 آذر ماه جاری غیر حضوری اعلام شده.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
www.radiogoftogu.ir موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه از برنامه مختلف رادیو گفتگو رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنما میتونید از کلی خبر، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه‌ای که پخش شده هم دسترسی داشته باشید و در فاصله زمانی مناسب اون برنامه رو دانلود بفرمایید و مورد بازشنوایی قرار بدید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم برای شما قرار داده شده که میتونید نظرات خودتون رو درباره اون با دیگران به اشتراک بگذارید. اما دوستان عزیز، تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 19:07 بعد از ظهر و در ادامه دو